بعد از کسب اجازه از دوستش برای یک شب، گردنبند را بر می دارد و در حالی که از شادی گریه می کند به منزل باز می گردد. می بینید که حرکت داستان به سمت آنچه که اصطلاحاً اوج می نامند، چگونه مرحله به مرحله و روی یک روال منظم ادامه دارد. حوادث پشت سر هم می آیند و خواننده که مجذوب آنها شده، داستان را با اشتیاق دنبال می کند. این مقدمه و بعد تنه داستان برای آن است که انتظار و اشتیاق لازم در خواننده برانگیخته شود تا داستان را با لذت و در ضمن مختصری دلنگرانی دنبال کند. در این گونه داستان‌ها نویسنده باید خوب بداند چگونه خواننده را تا رسیدن به اوج و بخش گره‌گشایی داستان در تعلیق و انتظار نگاه دارد. تنها در این صورت است که خواننده داستان را ادامه خواهد داد و آن را نیمه کاره بر زمین نخواهد گذاشت و به سراغ کار دیگری نخواهد رفت.
اینک دو سه گام دیگر تا رسیدن به اوج داستان باقی مانده است که مپسان استادانه آن را پیموده است. ماتیل شبی به یاد ماندنی را در میهمانی برگزار می کند. در لباس فاخر و با آن گردنبند الماس بیمانند خود را خوشبخت‌ترین زن دنیا می‌پندارد. مهمانی به پایان می‌رسد. ماتیل به همراه همسرش به ناچار به خانه باز می‌گردند. با یک درشکه کهنه و دور از نگاه دیگران. انگامی که به خانه محقر خود می‌رسند، خوشبختی زود گذر ماتیل هم به پایان می‌رسد. در اینجاست که قسمت اوج داستان آغاز می‌شود.
ماتیل در اتاق کوچک پالتوی مستعمل خود را از روی دوش برداشت و جلوی آینه رفت تا بار دیگر رؤیاهای شیرین آن شب را در تصویر صورت زیبای خیش ببیند، ولی ناگهان با وحشت فریادی کشید. گردنبند دور گردنش نبود. شوهرش با عجله به جانب او دوید. ماتیل چشمانش از حدقه در آمده بود و با لکنت زبان می گفت: من گردنبند مادام فروستیر را گم کردم.
از این به بعد سیر حوادث داستان به نحوی است که در شرایط عادی باور کردن آن برای خواننده دشوار می آید، ولی مپاسان به اندازه‌ای در بخش‌های ابتدایی داستان ماهرانه کار کرده که زمینه‌های باورپذیری و برقراری ارتباط حسی و عاطفی در خواننده پدید می‌آید و دیگر ذهن او به طور کامل در اختیار نویسنده قرار می‌گیرد. اینک خواننده که به اوج انتظار رسیده به شدت مشتاق است که باقی قضایا را بداند. دیگر ممکن نیست داستان را زمین بگذارد. پس نویسنده داستان را ادامه می‌دهد. نباید در این لحظات داستان را از حادثه و هیجان خالی کرد، بلکه باید خواننده را تا مدتی در همین حال نگاه داشت. جستجوی ماتیلد و شوهرش به جای نمی رسد و گردنبند الماس مفقود شده است.
بعد از یک شب پریشانی به فکر چاره می افتند. به سراغ جواهر فروشان معتبر می روند و گردنبندی مشابه آن را جستجو می کنند. عاقبت گردنبندی می‌یابند که درست با گردنبند مفقود شده مشابه است. بهای آن 36,000 فرانک است. دیگر چاره‌ای نیست. شوهر ماتیلد 18,000 فرانک را که به قولی دار و ندار اوست تهیه می‌کند. مابقی را از طریق قرض تأمین می‌کنند. قرض از این، قرض از آن، حتی وام‌های با بهره‌های سنگین می‌گیرند. عاقبت 36,000 فرانک تهیه می‌شود. گردنبند را می‌خرند و به صاحبش باز می‌گردانند، ولی دیگر تا گلو در بدهی فرو رفتند. دیگر هیچ چیز ندارند و علاوه بر این شکسته حال و پریشانند. با این حال ماتیلد با شجاعت و شهامت تصمیم به مقابله با سرنوشت می‌گیرد. قرض‌ها باید پرداخته شوند. این مکافات هوسرانی اوست. پس باید خودش پیشگام شود. در حالی که پنجه‌های مخوف یأس و نومیدی گلویش را می‌فشرد به خانه بازگشت. از همان لحظه اول سهم خودش را با منتهای شهامت پرداخت. فوراً دختر جوانی را که کلفت خانه بود بیرون کرد و خودش مسئولیت کارهای خانه را به عهده گرفت. منزل خود را هم تغییر دادند و یک اتاق زیر شیروانی اجاره کردند.
ماتیلد تمام کارهای سنگین خانه را خودش به تنهایی انجام می داد. غذا می پخت، ظرف‌ها و لباس‌ها را می شست، ظرف سنگین زباله را هر روز از آن همه پله پایین می برد و سطل‌های بزرگ آب را بالا می آورد. صبح‌ها با لباس خیلی کهنه و بددوخت سبد بزرگی را بر می داشت و برای خرید بیرون می رفت و موقع خرید حتی حساب نیم شاهی را نگاه می داشت و همه بارها را از پله‌ها به تنهایی بالا می برد. هر ماه قسمتی از قرض خود را می پرداختند، اما بلافاصله صورت کریه و مخوف قسط دیگر قرض نمودار می شد. زن و شوهر در زیر بار قرض و قسط خرد می شوند تا آنکه پس از 10 سال قرض به پایان می رسد. آری 10 سال می گذرد. ماتیلد شهامت بیمانندی از خود نشان داده است. اینک از آن همه لطف چیزی در او باقی نمانده. زندگی و مشقات آن او را به زنی تکیده تبدیل کرده است، اما به هر حال قرض پرداخته شده است. در این میان تنها تسلای خاطر ماتیلد در لابلای کار سخت و جانکاو غرق شدن در دریای خاطرات گذشته و به یادآوری آن شب میهمانی است. آن زیبایی و درخشش بیمانند. افسوس که همه چیز پایان یافته است.
در اینجا اوج داستان به پایان می رسد و بخش گره‌گشایی داستان آغاز می شود. خواننده لذتی را که باید از داستان برده است. دیگر بیش از این نباید او را مشغول کرد. داستان باید به پایان برسد، وگرنه تأثیر عمیقش را از دست خواهد داد. این پایان باید همراه با یک گره‌گشایی، یک حادثه تکان دهنده و مکمل و یا یک انگیزش نهایی احساسات باشد تا به معنای واقعی در خواننده تأثیر بگذارد. پایان‌های شگفت‌انگیز از لوازم این قبیل داستان‌ها هستند و در واقع نقطه نهایی بخش گره‌گشایی آنها محسوب می‌شوند. معمولاً در تمامی جزوات آموزشی و کتاب‌های آموزش داستان‌نویسی برای نمایش پایان شگفت‌انگیز همین داستان گردنبند را مثال می‌آورند. پایان داستان بسیار عالی است و به نوعی هنر خلاقانه نویسنده را تداعی می‌کند.
ماتیلد یک روز پس از گذشت 10 سال تصادفاً دوستش، یعنی دوست گذشتهش، خانم فروستیر را می‌بیند. روی یک حس مبهم درونی به نزد او می‌رود و با او سر صحبت را باز می‌کند. خانم فروستیر ابتدا او را به جا نمی‌آورد. ماتیلد خود را معرفی می‌کند. خانم فروستیر با حیرت از او سوال می‌کند که چرا به چنین قیافه‌ای در آمده است. ماتیلد پاسخ می‌دهد که زندگی شوخی وحشتناکی با او کرده است. بعد ماجرا را تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه 10 سال تمام برای گردن بندی که از خانم فروستیر برای یک شب امانت گرفته بودند رنج کشیدند و چگونه توانستند گردن بند الماس را برای او از نو بخرند، به نحوی که بی هیچ متوجه نشود که گردن بند مفقود شده است. و داستان این گونه پایان میپذیرد.
خانم فروستیر گفت: ماتیلد، تو برای من گردن بند الماس خریدی؟ ماتیلد با لبخند معصومانه‌ای جواب داد: بله فروستیر، و این گردن بند آنقدر شبیه گردن بند تو بود که نتوانستی تشخیص بدهی. مادام فروستیر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده و به شدت منقلب شده بود، دستهای ماتیلد را در دست گرفت و گفت: ماتیلد، ماتیلد بیچاره من، گردن بند من بدلی بود و بیش از 500 فرانک نمی ارزید.
آخرین بخش از برنامه امشب به بهانه داستان گردن بند سخنی داریم در خصوص داستان‌های موسوم به داستان‌های سرگرم کننده. داستان گردن بند که لحظات قبل در خصوص آن سخن گفتیم از مقوله داستان‌هایی است که به داستان‌های سرگرم کننده مشهورند. این داستان‌ها که با نویسندگی فرانسوی گی دو موپاسان به طور جدی وارد عالم داستان نویسی شدند، در قرن 19 هم به شدت رواج یافتند و سپس با درخشش داستان نویس مشهور ویلیام سیدنی پورتر با نام مستعار او هنری به اوج خود رسیدند. به تدریج پس از ظهور نویسندگان برجسته نظیر شروود آندرسون، گرترود استاین و کاترین آن پورتر که به موازات نگارش داستان‌های نو نقطه نظرهای جدیدی را وارد دنیای ادبیات کردند، این قبیل داستان‌ها رونق سابق را از دست داد و تنها توسط عده‌ای معدود از نویسندگان، به خصوص نویسندگان داستان‌های حادثه‌ای، کماکان مورد استفاده قرار گرفت. امروز شمار پیروان این گونه داستان نویسی معدود است، اما به هر حال هنوز هم وجود دارد و در مواردی داستان‌های بسیار زیبایی هم به این شیوه نوشته شده که جزو آثار جاوید ادبیات است.
ناگفته نماند که بدعت گذاری‌های نویسنده شهیر روس آنتوان چخوف، حتی پیش از آن که نویسندگان دهه‌های اول قرن بیستم به ارائه طرح‌های نوین داستان نویسی بپردازند، بر تغییر طرز تلقی نویسندگان و خوانندگان از داستان کوتاه، محتوا و ساختار آن تأثیری عمیق داشت. چخوف داستان کوتاه را از داستانی سرگرم کننده به داستانی هنرمندانه تغییر داد و شاید همین نقطه نظرهای او بود که سبب شد موج نوین داستان کوتاه نویسی در دهه های بعد از اروپا برخیزد و تمام جهان را در نوردد. با این همه، چنان که گفته شد، داستان‌های سرگرم کننده، اگر این نوع نامگذاری متداول را صحیح بدانیم، امروزه نیز رواج دارند. داستان‌های حادثه‌ای و پلیسی به طور کامل بر اساس قواعد این گونه داستان‌ها نگاشته می‌شوند. برخی داستان‌های غیر حادثه‌ای نیز که عمدتاً بر کشمکش‌های انسانی و اجتماعی استوارند، به این شیوه نوشته شدند. نویسندگانی صاحب نام در سراسر جهان هستند که اساس کار هنری خود را بر این گونه داستان نویسی قرار دادند و انصافاً کارهای خوبی را هم پدید آوردند.
اگر بخواهیم ویژگی‌های اساسی داستان کوتاه از نوع به اصطلاح سرگرم کننده را بیان کنیم، می‌توانیم چند ویژگی بارز را در نظر داشته باشیم. نخست این که این گونه داستان‌ها از ساختاری تقریباً یکسان و کلیشه‌ای برخوردار هستند. داستان گردنبند بهترین نمونه ساختار این نوع داستان است. نویسنده داستان را به چند بخش نظیر مقدمه، تنه داستان، اوج، فرود، گره‌گشایی و از این قبیل تقسیم می‌کند و برای هر بخش حجمی و محدوده‌ای از حوادث را برمی‌گزیند. سپس بر اساس برنامه تنظیمی خود آغاز به نوشتن داستان می‌کند. گرچه امروزه این تقسیم بندی در همه موارد رعایت نمی‌شود و تا حد زیادی مرزبندی‌های آن تغییر کرده یا از بین رفته، ولی به هر حال هنوز هم این اساس به خصوص در داستان‌های حادثه‌ای مورد نظر و رعایت قرار می‌گیرد. داستان‌های قرن 19 هم و سپس داستان‌های موسوم به او هنری وار، یعنی داستان‌هایی که مشابه نوول‌های او هنری از سوی مقلدان وی نوشته می‌شد، تماماً از چنین اسلوب ساختاری برخوردارند. او هنری نویسنده است با داستان‌های کوتاه بسیار زیاد و برخی از این داستان‌ها بسیار جذاب هستند، ولی امروزه داستان‌های این نویسنده را مشابه داستان‌هایی می‌دانند که به وسیله یک ماشین نوشته شده است. این شاید قدری بی‌انصافی به نظر برسد، ولی به هر حال غرض این است که داستان‌های این نویسنده تماماً دارای زیربنای ساختاری یکسانی است. گیرم ظاهر داستان به تبع موضوع انتخاب شده انحنا و اعوجاجی از خود نشان بدهد.
ویژگی دوم این که این داستان‌ها عمدتاً دارای پایان‌های شگفت‌انگیز هستند. پایان داستان گردنبند را در نظر آوریم. همین نوع غافلگیری و در واقع به حیرت انداختن خواننده بیش و کم در بسیاری از آثار نویسندگان پیرو این شیوه مشاهده می شود. به خصوص در ابتدای نگارش این نوع داستان کوتاه، پایان‌های غافلگیر کننده و در مواردی بهت‌آور به طور کامل رواج داشت. ظاهراً نویسندگان عقیده داشتند این تکان فکری سبب می شود تا خواننده از مطالعه داستان احساس لذت بیشتری کند و همواره در حین مطالعه مترصد لحظه‌ای باشد که نویسنده یک دام غافلگیرانه برای به تپش آوردن قلب او بر سر راه گذاشته باشد. احتمالاً به زعم ایشان این بازی لذت بخش میان نویسنده و خواننده بر اشتیاق خواننده به مطالعه داستان کوتاه می افزاید. خواننده‌ای که به خصوص در قرن 19 داستان کوتاه را چندان جدی نمی گیرد و به مطالعه آن گرایشی نشان نمی دهد.
ویژگی سوم این داستان‌ها حادثه مدار بودن آنهاست. این داستان‌ها در درجه اول به قصد سرگرم کردن نوشته می شده و نوشته هم می شود. پس باید از مسائلی سخن گفت و به نحوی هم سخن گفت که خواننده به معنی واقعی سرگرم شود و در این میان چه چیز بهتر از حادثه؟ حوادث عجیب و پشت سر هم که خواننده را مجذوب می کند، انتظار او را مدام بیشتر و بیشتر می نماید و بر اشتیاقش به تعقیب داستان می افزاید. داستان گردنبند داستانی به معنی واقعی حادثه مدار است. خواننده پشت سر هم با حادثه مواجه می شود. حوادث اصلی و در لابلای آنها انبوهی از حوادث فرعی که نویسنده یک به یک و به طور منظم رو می کند و به خواننده فرصت فکر کردن و انتقاد را نمی دهد. شاید بسیاری از این حوادث در شرایط عادی معقول و باور کردنی نباشند، اما این تنها جذابیت و تأثیر احساسی نهفته در آنهاست که موقتاً قوه نقادی خواننده را از بین می‌برد و او را در اختیار نویسنده قرار می‌دهد. به عنوان مثال، داستان گردنبند مملو از چراها و چگونه هاست. داستان از نظر عقلی جای سؤال بسیار دارد. به خصوص پایان داستان با منطق جور در نمی‌آید. چطور می شود زنی 10 سال تمام کار کند و در این مدت متوجه نشود که آن گردن بند بدلی بوده است؟ چطور ممکن است صاحب گردن بند در این 10 سال متوجه موضوع نشود؟ چطور ممکن است دیگران خبردار نشوند و به کمک آنها نشتابند؟ آیا زن داستان در این 10 سال حتی 1 بار هم صاحب گردن بند را ندیده است؟ آن هم در شهری به وسعت آن زمان؟ و ده ها و ده ها سؤال دیگر که بی تردید مدت ها از مطالعه داستان به ذهن خواننده می رسد، ولی در حین داستان تحت تأثیر جذابیت حوادث و وقایع آنها را فراموش می کند.
ویژگی چهارم در اون مایه ضعیف اکثر این گونه داستان هاست. طبیعی است که در داستان هایی با هدف سرگرم کردن خواننده، در اون مایه تحت شعاع حادثه چینی، غافلگیری و بیان وقایع جذاب و مرده پسند قرار می گیرد. البته در این گونه داستان ها نیز نمونه های زیادی وجود دارد که داستان علاوه بر صور ظاهری و ساختاری از درون مایه نیرومند برخوردار است. اما در مقام مقایسه، نویسندگان در این شیوه چندان تعهدی در قبال درون مایه داستان حس نمی کنند یا حداقل تعهد آنها به ویژگی های ساختاری به مراتب از درون مایه بیشتر است. این است که مضامین این داستان ها به خصوص در اوایل کار مضامینی سبک و سطحی است. گویی این که چنان که گفته شد نباید داستان های بسیار ارزنده از نویسندگانی نظیر گید و ماپاسان را از نظر دور داشت. داستان های انسانی و عاطفی با درون مایه های عمیق که حتی ساختار داستان را نیز تحت شعاع قرار می دهد.
ویژگی پنجم آن است که این داستان ها گرچه در زمان خوانده شدن یا شنیدن بسیار جذاب هستند، و مطبوع طبع واقع می شوند، اما معمولا خواننده دیگر بار به داستان بر نمی گردد. به قول متداول این گونه داستان ها داستان هایی هستند که فقط یک بار خوانده می شوند. دلیل این امر هم واضح است. این داستان ها به طور عمده بر حوادث غیر منتظره، معما و پایان های شگفتی آور استوارند. در وهله اول خواننده در برخورد با این همه شگفت زده می شود و به تدریج با گره گشایی داستان و حل یک یک معماها دچار لذتی روحی می گردد. اما بعد به دلیل آنکه داستان به غیر از این حوادث معماوار و شگفت‌انگیز چیز دیگری ندارد، ضرورتی نمی بیند دوباره به داستان بازگردد. در واقع دیگر داستان چیزی ندارد که او را جلب کند و در معمای حل شده هم که لطف و حلاوتی نیست. این داستان‌ها به فیلم‌های پلیسی شبیه هستند که در نگاه اول خواننده را تا آخر بر جای خود میخکوب می‌کنند، اما پس از آن که هویت قاتل مشخص شد و فیلم به اتمام رسید، کمتر بیننده‌ای تمایل دارد حتی یک بار دیگر هم به مشاهده فیلم بپردازد. این امر به خصوص در مورد فیلم‌هایی که به طور کامل بر اساس حوادث و معماها استوارند صدق می‌کند.
به هر حال به رغم همه آنچه گفته شد، در این گونه داستان‌ها شیرینی و جذابیتی وجود دارد که هنوز هم بعد از گذشت بیش از یک قرن سبب بقا و گسترش آنها شده است. انسان ذاتاً به قصه علاقمند است و این داستان‌ها غریزه ذاتی انسان را به شنیدن و خواندن قصه‌های زیبا اقناع می‌کند. شاید به دلیل همین باشد که گسترش فرهنگ و دانش عمومی به رغم آنکه بسیاری نظرگاه‌ها را تغییر داده است، نتوانسته مانع گسترش این گونه قصه‌ها گردد.
تا شبی دیگر، خدا نگهدار و شب بخیر.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت. علاوه بر کلمه وقت می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
زندگی شبیه ساعت شنیه که باید یه جایی زیر و رو بشه، این که دنیا تو بخوای عوض کنی باید اول از خودت شروع بشه. ما اگه نتونه روشن بمونه توی تاریکی فراموش میشه. پای روشنی تو زندگی بیز، شمع اگه بیفته خاموش میشه. یه جورایی به همه دنیا بخند، هرکی رو به روت بشینه هست کنه. میشه دنیا رو عوض کنی ولی نزا دنیا خندت رو عوض کنه. یه جورایی به همه دنیا بخند، هرکی رو به روت بشینه هست کنه. میشه دنیا رو عوض کنی ولی نزا دنیا خندت رو عوض کنه. بازی پژواک فقط برمیگرده به خودت مثل صدا. بگی من تا آخرش من میمونی کوه پشت اون که محکم بگه ما. دل باید کشتی دریایی باشه، دل اگه بترس از غم دل نیست. واسه کشتی بهترین جا ساحله، ولی جای کشتی تو ساحل نیست. یه جورایی به همه دنیا بخند، هرکی رو به روت بشینه حس کنه. میشه دنیا رو عوض کنی ولی نزا دنیا خندت رو عوض کنه. یه جورایی به همه دنیا بخند، هرکی رو به روت بشینه حس کنه. میشه دنیا رو عوض کنی ولی نزا دنیا خندت رو عوض کنه.
من حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری رات هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا صدا